저기가 소셔 니러셔.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لت خوب نبستی، لتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 67 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در معرفی کتاب تشریح منصوری به گردش خون کوچک یا گردش خون ریوی رسیدیم، پدیده بسیار مهمی که افتخار کشف آن از ابن نفیس دمشقی است. ابن نفیس در سده 13 میلادی 7 هجری میزیست. کار بزرگ ابن نفیس که نام او را پرآوازه میسازد، گردش خون ریوی میان قلب و شش هاست که در کتاب شرح تشریح ابن سینا آن را آورده است. وی در آنجا با قاطعیت دیدگاه جالینوس مبنی بر جریان خون از بطن چپ قلب به سوی بطن راست را رد می کند و این حدود 4 قرن قبل از ویلیام هارویست که به اشتباه مدتی به عنوان کاشف گردش خون شناخته شد. اکنون در آغاز از باورهای ابن نفیس درباره گردش خون ریوی میگوییم و سپس به سر بخشهای باقی مانده کتاب تشریح منصوری میرویم. ابن نفیس برخلاف آراء و عقاید جالینوس و ابن سینا چنین نوشته است: هنگامی که خون در بطن راست تصفیه شد، باید به بطن چپ که جوهر حیاتی از آن سرچشمه می‌گیرد وارد شود، ولی بین این دو بطن مجرایی وجود ندارد، زیرا ساختمان قلب در آن قسمت محکم است و در آنجا نه به طوری که بعضی مؤلفان نوشتند دریچه‌ای مرئی هست و نه آنچنان که جالینوس معتقد بوده مجرای نامرئی دیده می شده که خون را به جریان اندازد. برعکس، خلل و فرج قلب بسته است و جنس آن در این قسمت ضخیم است، ولی خون پس از تصفیه شدن باید به ناچار از راه شریان ریوی گذشته به ششها برسد تا در آنجا منتشر شود و با هوا مخلوط گردد و تا قطره آخر پاک شود. خون پس از ترکیب با هوا از طریق ورید ریوی به بطن چپ قلب می رسد تا مناسب به کار انداختن شود. خون باقی مانده که پاکی آن کمتر است برای تغذیه ششها به کار می رود. به این جهات است که بین این دو رگ، یعنی شریانها و وریدهای ریوی، مجاری قابل مشاهده ای وجود دارد. ابن نفیس با این عبارات به شیوه‌ای که امروزه قابل درک و تقدیر است، به مخالفت با افکار جالینوس، علی ابن عباس اهوازی و ابن سینا برمیخیزد. در بازگشت به شرح احوال منصور در تشریح منصوری باید یادآور شویم که او از فرضیه نادرست ابن سینا درباره جریان خون وریدی در درون قلب پیروی می کرد و نیز در این ادعا که قلب انسان دارای سه بطن است با وی هم داستان بود. منصور به بطن کوچک مرکزی که در حقیقت وجود نداشت نام دهلیز داده بود و نیز اظهار می کرد که رأس قلب با استخوان مخصوصی محکم می شود. فصل پنجم کتاب تشریح منصوری درباره سرخ رگها و انشعابات آنهاست. در مدرسه بغداد عموماً اینطور تعلیم داده می شد که گرچه سرخ رگها حاوی مقداری خون هستند، ولی وظیفه مهم و اصلی آنها انتقال هوا و جوهر حیاتی است. ضربان شریانها را وابسته به ضربان قلب می دانستند و نیز بر این باور بودند که قلب جدا شده می تواند با نظم مخصوص خود بتپد. مدتها پیش از آن جرجانی در ذخیره خوارزمشاهی بیان کرده بود که اگر قلب یک حیوان را بلافاصله پس از مرگ آن خارج کنند، در خارج از بدن مدتی به انقباض و انبساط خود ادامه می دهد و از این واقعیت به خوبی چنین نتیجه گرفته بود که عامل حیاتی جداگانه ای در درون قلب موجود است و همان وضع را در مورد شریان ها نیز صادق دانسته بود. فصل آخر کتاب تشریح منصوری به چیزی که مؤلف آن را اعضای مرکب می نامد اختصاص دارد. وی عضو ساده را به عضوی اطلاق می کند که کوچکترین واحد آن اینن مشابه آن عضو کامل است. مثلا یک استخوان کوچک به هر حال استخوان است و انشعابات یک شریان هم به هر صورت شریان نامیده می شود. عضو مرکب عضوی است که نتواند تقسیم شود. مثلا قلب را می توان به بطنها و دهلیزها تقسیم کرد، ولی هیچ یک از این قسمتها را نمی توان مستقلن قلب نامید. بنابراین در این فصل منصور از قسمت‌هایی گفتگو می‌کند که ما آنها را در برابر دستگاه‌ها عضو می‌نامیم. این چنین تمایزی کاملاً قطعی نیست، زیرا منصور قسمت‌های مختلف تشکیل دهنده دستگاه‌های کلیوی و تناسلی را در ردیف اعضای مرکب منظور می‌کند. کتاب تشریح منصوری با یک فصل نهایی درباره آبستنی و جنین شناسی توسعه می‌یابد. در آن زمان هنوز اسپرماتوزوئید و تخم کشف نشده بود و از این رو روشن است که ساختن یک فرضیه برای توجیه آبستنی و رشد جنین که بتواند با تمام واقعیات و فرضیه ها منطبق باشد، یکی از مشکلات بسیار بزرگ به شمار می‌رفت. بنابراین تعجبی ندارد اگر تمام شرح‌ها و توصیف‌های گذشتگان در این باره پیچیده به نظر برسد. کالبدشناسی منصور تشریح منصوری را میتوان نمونه تمام آثار کالبدشناسی که به وسیله نویسندگان دوره اسلامی تألیف شده به شمار آورد. اگرچه در آن در مواردی استثنایی نظریات گذشتگان مانند جالینوس در معرض نقد قرار گرفته است. کالبدشناسی در آن زمان علمی قطعی تلقی نمی شد و کتاب تشریح منصوری اولین رساله است که با کتب جدید به طور مطلوبی منطبق است. و سخن آخر درباره تشریح مصور منصوری این که در این کتاب نوع تازه‌ای از تصاویر به چشم می‌خورد که در تاریخ کالبدشناسی اهمیت بسیار دارد و آن یک رشته طرح‌هایی است که هر کدام یکی از دستگاه‌های مهم بدن را نشان می‌دهد. آنچه شنیدید برنامه 67 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 68 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
خودیم و از خداییم، بی خود ز خودیم و از خداییم. ما مست شراب جان فزاییم، سرخوش ز می گره گشاییم. ما مست شراب جان فزاییم، سرخوش ز می گره گشاییم.
ما صوفی صفه صفایی، بی خود ز خودیم و از خدایی.
که در آرزوی رویت تدبیر دل رمیده کردم،
تدبیر دل رمیده کردم. ما صوفی صوفه صفایی، ما صوفی صوفه صفایی، بی خود ز خودیم و از خدایی، بی خود ز خودیم و از خدایی.
دوش از سر خم ندا برآمد، از می جان فضا برآمد. دوش از سر خم ندا برآمد، جوش از می جان فضا برآمد. زان جوش به گوش خاک درده، می رست و به صد نوا برآمد،
می رست و به صد نوا برآمد.
شکرانه آن که صوفی امروز، شکرانه آن که صوفی امروز، خود را شد و از خدا برآمد، خود را شد و از خدا برآمد.
ما صوفی صوفه صفایی، بی خود ز خودیم و از خدایی، بی خود ز خودیم و از خدایی.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدررفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
از باز کردن غیر ضروری در و یخچال،
انباشت مواد غذایی به صورت فشرده،
خودداری فرمایید.
به ساعت 9:15 رسیدیم. رادیو سلامت و همراهی شما با افق روشن.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمیزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان برنامه افق روشن بخیر. سپاسگزارم که در این لحظه همراه شدید با ما در این برنامه 30 دقیقه‌ای و قراره که راجع به یکی از موضوعات زیست محیطی صحبت کنیم. خب 21 تیر ماه در کشورمون با شعار هر روز یک کیسه پلاستیکی کمتر به نام روز ملی بدون نایلکس نامگذاری شده. به همین منظور در این برنامه می‌خوایم راجع به همین صحبت کنیم، با این عنوان هر روز یک کیسه پلاستیکی کمتر. دوستان شنوندگان گرامی افق روشن، من فاطمه شهبازی به اتفاق همکارانم ساحل باقری، رضا شهابی نژاد و طاهر شادچراغ دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشین. همانطور که عرض کردم، موضوع این برنامه راجع به کاهش مصرف کیسه های پلاستیکیه. خاطرتون هست تا همین چند دهه قبل زمیل های ساده پلاستیکی یکی از ابزارهای مهم در خریدهای روزمره‌مون بود. کمتر کسی برای خرید نان، سبزی یا حتی یک بطری شیر از کیسه پلاستیکی استفاده می‌کرد. برای خرید میوه و آجیل هم اغلب از پاکت‌های کاغذی استفاده می‌کردیم. اما رفته رفته با تغییر سبک زندگی، زمیل‌های ساده خرید جاشون رو به کیسه‌های پلاستیکی بزرگ و کوچیکی دادن که امروز به بلای جان محیط زیست تبدیل شدند.
نه به کیسه‌های پلاستیکی. آیا میدونید تو یه سال چقدر کیسه پلاستیکی مصرف میشه؟ تا به حال فکر کردید با هر خرید چند کیسه پلاستیکی مصرف میکنید؟ این پلاستیک ها پس از مصرف چه سرنوشتی دارن؟ حدود 5 تریلیون کیسه پلاستیکی هر سال در سر تا سر دنیا مصرف میشه. این تعداد کیسه پلاستیکی معادل 700 عدد برای هر نفر روی کره زمینه و میتونه حدود 2/3 کل مساحت ایران رو بپوشونه. هر کدوم از ما به طور متوسط روزانه 3 کیسه پلاستیکی وارد چرخه محیط زیست میکنیم. هر کیسه پلاستیکی در کمتر از 5 ثانیه تولید میشه، در 5 دقیقه ما اونها رو مصرف میکنیم و 500 سال طول میکشه تا طبیعت اونها رو تجزیه کنه. پلاستیک ها مواد شیمیایی و سمی زیادی وارد طبیعت میکنن و زیبایی طبیعت اطراف ما رو از بین میبرن. زندگی انسان ها هر روز بیشتر از پیش توسط پلاستیک در معرض خطرات جدی قرار میگیره و تعداد زیادی از انسان ها و حیوان ها جان خودشون را از دست میدن. میزان مصرف پلاستیک در 50 سال گذشته 20 برابر شده. ما میتونیم تو هر خرید پلاستیک کمتری مصرف کنیم. من کیسه پلاستیکی نمیخوام. کیسه پلاستیکی نه. کیسه پلاستیکی نمیخوام. این همه کیسه لازم نیست. اگه هر روز هر کدوم از ما فقط یک کیسه پلاستیکی کمتر مصرف کنیم، 365 کیسه در سال کمتر مصرف میشه و اگه هر ایرانی این کار رو انجام بده، 29 میلیارد و 200 میلیون کیسه پلاستیکی در سال کمتر مصرف میشه. طبیعت زیبای ایران منتظر یاری شماست. می توانیم پلاستیک کمتری مصرف کنیم. از همین امروز شروع کنیم.
با بله دوستان، میتونیم از همین امروز کیسه‌های پلاستیکی کمتری استفاده کنیم. ولی شنیدید که استفاده از کیسه‌های پلاستیکی در چند سال اخیر 20 برابر شده؟ سالانه در جهان حدود 500 میلیارد تا 1 تریلیون کیسه پلاستیکی استفاده میشه، یعنی حدود 1 میلیون کیسه پلاستیکی در هر دقیقه. آمارهای داخلی نشون میده که هر شهروند تهرانی روزانه 3 کیسه پلاستیکی استفاده میکنه. خب راجع به این موضوع صحبت کردیم، اما قراره که صدای شما رو هم بشنویم. نظر شما راستی راجع به کاهش کیسه های پلاستیکی و نه به کیسه های پلاستیکی چیه؟ دعوت میکنم گزارش خانم شاه چراغ رو بشنوید.
رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای گویای شماست.
سلام شنوندگان محترمی که دارید ما رو با برنامه افق روشن در رادیو سلامت همراهی میکنید. من در سطح شهر هستم و میخوام صحبت کنم با هموطنان ارجمند. خانم سلام به شما، روزگارتون بخیر.
سلام، ممنونم. میخوام بگم که واقعا با پلاستیک هایی که ما میتونیم دور اطراف جامعه داریم میرزیم، یا حالا تو هر جایی که هست، تو جاهایی که مثل جنگل هست، مثل خیابون هست، میتونیم اینا رو خیلی قشنگ جمعش کنیم. اصلا به هیچ عنوان نخواد مثلا بخواد دردسر برای کسی درست کنه یا کثیف بشه.
شما خیلی خوب اشاره کردید، اما کیسه پلاستیکی رو برام معنی میکنی؟
کیسه پلاستیکی کیسه‌ای که باز زباله ها توش ریخته بشه دیگه.
میشه کمتر از کیسه پلاستیکی استفاده کرد؟
بله میشه. کیسه‌ای غیر از کیسه پلاستیکی رو ما بیایم همه رو جدا جدا کنیم، زباله ها رو خشک‌تر رو و کمتر از کیسه استفاده کنیم. میشه.
شما با کیسه‌های پلاستیکی که کهنه است، مونده است، در منزل شما قرار داره چی کار میکنی؟
بعضیاش رو میشه، بعضی از کیسه‌های پلاستیکی رو میشه خیلی چیزا باش درست کرد.
میشه مثلا
دستی میشه درست کرد، کار دستی که برای بچه‌ها بوده مثلا درست کردن، بچه‌های کار بودن که من دیدم با کیسه‌های پلاستیکی کار دستی درست میکنن. اینا من دیدم بچه‌های کارو.
حالا برای اینکه میزان مصرف کیسه‌های پلاستیکی رو شما کمتر کنید، به عنوان یک مادر در خانواده چی کار میکنید؟ چی رو جایگزینش میکنید؟
از سطل استفاده کنیم.
برای خرید نان، خرید میوه چی کار میکنید؟
خرید نان و میوه رو باید از کیسه‌های پارچه‌ای میتونیم اینو بدوزیم، و اگه بخوایم میوه چیزی یا نونی بخریم دیگه مشما یا چیزی نبریم که اون نون داغو بخوایم بزنیم توی مشما، میتونیم با کیسه پارچه یه طرح خیلی قشنگ روش بندازیم که هم زیباتر هم شگیل‌تر هم آسیب نون نمیرسه.
و چقدر میتونیم کمک کنیم به تولید کنندگانمون، به اونهایی که این کیسه های پارچه‌ای رو تهیه میکنن و میبینیم دیگه در قسمت های مختلف شهر به فروش میرسونن. خانم خیلی سپاسگزارم از
خواهش میکنم. ممنون از شما.
انشالله که بتونیم حداقل امروز یه نه بلند بگیم به پلاستیک.
بله واقعا
کیسه های پلاستیک
نمیگیم، به کیسه های پلاستیک که ازش استفاده نکنیم.
کیسه پلاستیکی میگن یعنی چی؟
کیسه پلاستیکی اون تولید شده از مواد نفتی. مواد نفتی هم چیزی است که از سرمایه های این مملکته. هر چقدر کمتر مصرف بشه ما این انرژی رو جای دیگه بهتر میتونیم استفاده کنیم و اون سرمایه‌ای که داریم رو دیرتر از دست بدیم.
برای چی کار کنیم جایگزینه کیسه‌های پلاستیک رو چی استفاده کنیم؟
بهترینش از کیسه‌های پارچه‌ای، کیسه‌های کاغذی کمتر حتی، ولی کیسه‌های پارچه‌ای چند بار مصرف با یه شستشو دوباره استریل میشن، تمیز میشن، دوباره میتونیم استفاده
کنیم. در منزل شما این کیسه‌های پلاستیکی که استفاده شده یه گوشه مونده هست یا خیر؟
خیلی کم سعی میکنیم، حالا نمیگیم 100% خیلی کمه، ولی خب اگر هم چیزی باشه سعی میکنیم که با سازمان بازیافت شهرداری اونا رو تحویل بدیم و اونا بتونن بازیافت کنن و دوباره ازشون استفاده.
در گذشته از زنبیل استفاده میکردن خانمای خونه دار.
خودم زمانی که میخواستیم بریم خرید کنیم یه زنبیل خیلی کوچیک داشتم، مامانم خرید میخواستیم بریم بکنیم چون ساکن مولوی بودیم، تو اون زنبیل کوچیکم یعنی وای میسم کیشیک میدادم که مامانم میخواد بره حتما برم با اون زنبیل کوچیکم. مامانم بزرگترشو داشت، برای من یه کوچیکترشو خرید و میرفتم مولوی و با مامانم خرید میگم. حالا هر چقدر تو زنبیل من میشد اون میذاش. کسی از کیسه پلاستیکی استفاده نمیکرد، یا یه پارچه قبلا میدوختن که اون نونو که اون سنگی که میگرفتیم رو پارچه میذاشیم. اصلا کسی از پلاستیک استفاده نمیکرد که اون بخار به اصطلاح نون باعث بشه که بخور به اون پلاستیک و خیلی مرضیا رو به وجود بیاره و تولید پلاستیک انقدر زیاد بشه.
چقدر خوبه که برگردیم به گذشته و احیا کنیم کارهای خوبی که شما بزرگترها انجام میدادید.
واقعا همینطوره، بی خود نبود که اون قدیمی ها اصلا چرخ نداشتن، دستسوز یه چیزی رو میدوختن، یه ساکی رو میدوختن، یه بخشی رو میدوختن برانون. واقعا مادر بزرگای ما یا بزرگسرای ما بی خود نبود، وقتی چرخ هم نداشتن از دستسوز استفاده میکردن.
متشکرم شنوندگان محترم که همراه ما بودید با برنامه افق روشن. طاهره شاهچراغ، افق روشن، رادیو سلامت.
سپاسگزاریم از توجه شما شنوندگان گرامی. اینجا برنامه افق روشن با موضوع هر روز یک کیسه پلاستیکی کمتر. با توجه به پاسخهای شما هموطنان گرامی به خانم شاهچراغ، یعنی پیشه کردن سبک زندگی دوستدار طبیعت، امیدواریم که این سبک زندگی همچنان تداوم داشته باشه. خب دوستان، استفاده از کیسه های پارچه‌ای نمدی، کیسه های پایه گیاهی و زیست تخریب پذیر، کیف و زمیل های حصیری، کنفی، پاکت های کاغذی مقوایی، ساده ترین ابزاری هستند که میتونیم جایگزین کیسه های پلاستیکی به هنگام خرید کنیم. اینجا همچنان برنامه افق روشن با موضوع هر روز یک کیسه پلاستیکی کمتر و گفتگوی من با آقای مهندس حامد حسنیان، کارشناس سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران. آقای مهندس حسنیان سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما موجه توانمند و همه شنوندگان عزیز برنامه افق روشن از رادیو سلامت. امیدوارم هر جا که هستین سلامت باشین و ایام به کام باشه.
خیلی سپاسگزارم که همراه شدید با ما در برنامه افق روشن. خب ما پرسشایی داریم از خدمت شما جناب آقای مهندس حسنیان. خب همه ما متوجه این جریان هستیم که مصرف گسترده کیسه‌های پلاستیک نازک به یکی از چالش‌های مهم زیست محیطی تبدیل شده. محصولی که تنها چند دقیقه استفاده میشه اما صدها سال در طبیعت باقی میمونه. خب برخی کشورهای جهان از جمله رواندا برای مقابله با آلودگی‌های پلاستیکی استفاده از پلاستیک در بسته‌بندی محصولات رو ممنوع کرده و سیاست‌های سختگیرانه‌ای رو هم برای رفع این مشکل در پیش گرفته. در کشور ما به اون صورت سختگیری نداریم، ولی قوانینی داریم برای کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی. به نظر شما این قوانین میتونه کمک کنه به کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی؟
بله قطعا سختگیرانه بودن قانون میتونه کمک کنه و اجماع بیشتری رو بین ذینفعان طرح ایجاد کنه، بین تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده. ولی قبل از این موضوع باید یک مورد موضوعی رو با هم دیگه مرور کنیم و اونی هم این هست که فرهنگ سازی تو یک موضوع نیازمند ابزارهای مختلف است. از یکی از این ابزارها قانون سختگیرانه است. موضوع دیگه بحث آموزش و فرهنگ سازی هست. باید این خواستگاه این موضوع توی جامعه ایجاد بشه، کاری که در واقع صدا و سیما تو این روزها خیلی با آغوش بازتر داره انجام میده و دعوت میکنه از نهادهایی که مرتبط هستن و داره کمک میکنه تو این زمینه فرهنگ سازی برای اینکه این اجماع عمومی تو این زمینه ایجاد بشه. ما تجربه این موضوع رو مثلا تو بستن کمربند داشتیم، دیدیم که برنامه‌های تلویزیونی آموزش فرزندان پلیسیار چقدر کمک کرد. قبل از اینکه ما کمربند ببندیم، فرزندمون که تو ماشین نشسته بود تذکر میداد که قبل از راه افتادن باید کمربند رو ببندی. یا ایجاد مشوق‌ها یا ممنوعیت‌های مالی، اینکه ما بتونیم برای جایگزین کردنش توی حلقه آخر توزیع مشوق‌ها یا در واقع جرمه مالی رو ایجاد بکنیم، همه اینها وقتی دست به دست هم بده میتونه اون فرهنگ رو، اون تغییر رفتار رو ایجاد کنه. ما برای اینکه به تغییر پایدار برسیم، چرایی موضوع برای تمام افرادی که تو این موضوع فعال هستن باید روشن بشه، از تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده. حالا اگه بدون این پلاستیکی که تنها چند دقیقه قراره در اختیار من باشه، چه مسیر طولانی رو طی کرده تا تولید بشه، از نفتی که استخراج شده از دل زمین و رفته به پالایشگاه‌ها، پتروشیمیا پردازش شده و رفته سپس به کارخانجات تولید محصولات پلاستیکی، این پلاستیک تولید شده و به چرخه توزیع رسیده تا به دست ما برسه، چه مسیر طولانی و پرهزینه ای رو طی کرده و این منابع هم منابع تجدیدناپذیر هستن. ما دسترسیمون به منابع نفتی محدود هست. و اگر این مسیر رو بهش واقف باشیم و بعد از این هم بدونیم